مشکلاتمون بر بیایم، رفع عیب هامونو داشته باشیم و یک انسان خوب و قابل قبولی باشیم. با تشکر.
این که انتقاد بعد چگونه باشه حرف خیلی خیلی درستیه، اما میزان خودقبولیمون یعنی قبول داشتن خودمون انقدرم نباشه که هر کی هرچی گفت بگیم بابا بذار برای خودش حرفشو بزنه. یادمون نره حرف منطقی تأثیر خودشو میذاره، حتی اگه طرف با اون مخالفت کنه.
سراغ پیام‌های شما. 3036-37 خانم زینب شکراللهی از تبریز نوشتن هر فرد در طول حیات خودش ممکنه بارها توسط دیگران مورد ارزیابی قرار بگیره. برخی از این ارزیابی ها دارای جنبه‌های تشویقی و برخی دیگه منتقدانه هستند. انتقاد از دیگران در صورتی که هوشمندانه انجام بشه آثار بسیار مفیدی خواهد داشت. در غیر این صورت ممکنه با واکنش‌های منفی مختلفی مواجه بشید. برامون نوشتن ما که در هر کاری کامل نیستیم، پس انتقاد اثری نداره. کسی انتقاد میکنه که خودش بی عیب باشه. آخه اینطوری هم نمیشه، هیچ کدوممون هیچ عیبی نداشته باشیم. آقای آهنگرم از تبریز نوشتن کسی حقی انتقاد کردن داره که تمایل به کمک کردن داشته باشه، نه تخریب کردن. متشکریم که همراه روز از نو رادیو اقتصاد هستید. منتظر پیام ها و تلفناتون هستیم. چرا انتقاد کردن از دیگران راحت تره؟ این سوال پاسخ بدین. لطفا شنونده خاموش نباشید، فعال باشید، مشارکت داشته باشید در روند برنامه. 22-65-25-25 و 3036-37
روز از نو. 3036-37 22-65-25-25 روز از نو.
اما قول دادیم که روز پنجشنبه است و بریم به یکی از استانهای زیبا و عزیز کشورمون. در حالی که ساعت 7:33 است میخواییم بریم به استان زیبای کرمانشاه با مردمان بسیار مهربان و سخت گوش و افتخار داریم که صحبت بکنیم امروز با جناب آقای مهندس هوشنگ بازوند، استاندار محترم استان کرمانشاه. آقای مهندس سلام، عرض ادب، خیلی متشکرم بابت این ارتباط. صبح عالی هم بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و سپاسگزار هستم از برقراری این ارتباط شما. شما صحبت از چهره از مناظر زیبا، طبیعت زیبا و مردم بسیار عزیز کرمانشاه داشتید. من یاد این فرمایش گرانقدر مقام معظم رهبری افتادم که اعلام کردند کرمانشاه سینه ستبر ایران اسلامی و چهره زیبای ایران اسلامی است. در خدمت شما هستم.
به طور قطع چنین است جناب آقای مهندس بازوند. خب در این فرصتی که ما میخواییم از بیانات شما استفاده بکنیم، برای این فرصت کوتاه برای ما از ظرفیت‌های اقتصادی استان خودتون بفرمایید و اینکه بعد از صحبت شما بدانیم اگر که کسی میخواد که درکش به عنوان سرمایه گذار در استان شما سرمایه گذاری بکنه و الان شنونده ماست، بدانه که در کدام حوزه میتونه سرمایه گذاری بکنه. در خدمتون هست.
بله، اول بدون اغراق بگم که شاید یکی از ثروتمندترین استانهای کشور استان کرمانشاست و دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار بالایی است، هم در حوزه نفت و گاز، هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه خدمات و به خصوص در حوزه گردشگری. من اگر از آخر شروع کنم، در حوزه گردشگری شاید تنها استانی است که دو تا اثر ثبت جهانی داره، یکی طاق‌بوستان و یکی هم که سال گذشته منطقه اورامانات به ثبت جهانی رسید علارغم این تحریم هایی که وجود دارد. ولی خوشحالیم که سال گذشته 176 کشور رأی دادن که منطقه اورامانات استان کرمانشاه از دید و منظر ثبت جهانی بشود. این خودش نشون میدهد که یک ظرفیت بسیار بزرگ گردشگری است که 176 کشور میان رأی میدن و این رو به عنوان اولین به نوعی ثبت جهانی از دید منظر و طبیعت خدادادی به ثبت میرسه که خودش یک ظرفیت بسیار بسیار بزرگیش. در این حال دارای سدهای زیادی هستیم، بیش از حدود 16 تا سد تو استان هست که حالا یا ساخته شدن یا ساخته ند یا در حال احداث هستن که هر کدوم بند منظر و زیبایی کرمانشاه در حوزه گردشگری می افزاید. در این حال ما مشوق‌هایی هم برای کسانی که تمایل دارن در حوزه گردشگری سرمایه گذاری کنن، هم میتونن از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنن و هم حاضر هستیم که نیمی از سود بانکیشون رو ما خودمون تقبل کنیم. یعنی اگر بانک تسهیلاتی به گردشگران، نه تنها گردشگران، در همه حوزه ها پرداخت کند، حاضریم که 50% اون سود رو در واقع از محل اعتبارات عمرانی و استان پرداخت کنیم. به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری تسهیلاتی میگیرد 18%، ما این امکان رو میدیم و این مشوق رو در اختیار سرمایه گذاران قرار میدیم که 9% رو به جای سرمایه گذار ما پرداخت کنیم. در حوزه کشاورزی خوشبختانه شرایط ویژه‌ای هست برای کشت گلخونه و از امتیازات ویژه‌ای رو ما برای سرمایه گذاران در بحث کشت گلخونه در اختیارشون میگذاریم. زمین به اندازه کافی هست، مشکلی ندارد. در حوزه تر گرمسیری که شاید یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی کشور است که اگر الان بخوایم به قیمت روز در واقع اینو محاسبه کنیم، بیش از حدود 70-80 هزار میلیارد تومان توی این طرح گرمسیری سرمایه گذاری شده. و فقط در یک منطقه در سرپل زهاب سال گذشته حدود 350 هزار تن علاوه بر کشت های معمولی اضافه برداشت داشتن. در همین زمینه بین قصر شیرین و نفتشهر ما حدود 9000 هکتار زمین با تخصیص آب داریم که میتونیم برای مجتمعهای کشاورزی، کشت و صنعت ها در اختیار سرمایه گذاران قرار بدیم. در حوزه نفت و گازی تهر تهیه کردیم سند نفت گاز استان با حدود نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان با 11 تا تهر که الان دو تا تهر شروع شده، یکی پتروشیمی اسلام آباد با سرمایه گذاری حدود 15 هزار میلیارد تومان و همچنین یه صنایع پایین دستش در سنقر با حدود 4000 میلیارد تومان و تقریبا حدود 9 تا طرح از این طرح‌ها باقی مونده و آمادگی سرمایه‌گذاری براشون مهیا هست. یک پالایشگاه در گیلان غرب هست و یک پتروشیمی در حد فاصل قصر شیرین سرپل زهاب، این هم آمادگی دارن، هرچند یکیشون سرمایه گذارش هم پای کار هست. ما بقیه سرمایه گذاری ها هم در کنگاور و هم در روانسر حوزه زیر مجموعه نفت و گاز سرمایه گذاریش کاملا مهیا هست و این امکان دارد که ما در واقع مشوق هایی رو در اختیار عزیزان قرار بدیم. در خصوص معادن هم معادن سنگ آهن، هم معادن مختلفی معادن سنگ وجود دارد که آمادگی برای سرمایه گذاران هست که بتونن بیان سرمایه گذاری کنن. در حوزه خدمات با توجه به اینکه استان کرمانشاه عملا در واقع به 4 تا استان کردستان، ایلام، لرستان، همدان یک سری خدمات ارائه میده، از جمله خدمات حمل و نقل هوایی که دارای یک فرودگاه بین المللی است. تو حوزه های خدمات هم این امکان وجود دارد کسانی که میخوان زمینه مساعدت های لازم صورت بگیره. در این حال ما حدود 5 تا مرز رسمی با عراق داریم که الان روزانه 1800 تا 2000 کامیون از این 5 مرز دارن کالا صادر میکنن به عراق، که برای صادر کنندگان عزیز هم مشوقهایی در نظر گرفته شده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده که بتونن در واقع چنانچه بازار خودشونو در عراق پیدا کنن که بازار بسیار مطمئنی هست، در واقع این شرایط مهیا هست برای کسانی که میخوان کالاهاشونو تولید کنن. ما در مرز کرمانشاه حدود 45% کل صادرات به عراق در مرزهای کرمانشاه داره انجام میگیرد و خوشبختانه الان شرایط بسیار خوبی هست در مرز سومار، در مرز خسروی و همچنین مرز پرویز خان و مرز شیخ دله و مرز شوشمی، که 3 تا از این مرزها با اقلیم عراق کار میکنن و 2 تا از این مرزها هم با دولت مرکزی کار میکنن و شرایط بسیار مطلوبی هست. اگر سوال دیگه هست در خدمت.
خیلی تشکر میکنم از شما. همطور که شما میفرمودین و این ظرفیت های اقتصادی بسیار بالا و غنی، من داشتم فکر میکردم جناب مهندس بازوند که چقدر ما کشور غنی و ثروتمندی داریم با ظرفیت های بسیار بالا برای سرمایه گذاری. فقط امیدواریم که این موانعی که حالا هرچی که هست بر سر راه سرمایه گذاران هست برداشته بشه، چرا که سرمایه گذاری مساویست با اشتغال زایی و کسب درآمد و کسب ثروت برای مردم عزیز کشورمون، چه در استان شما چه در استانهای دیگر. خیلی تشکر میکنم از شما، ممنونم که وقت گذاشتید و
در برنامه ماشین
خواهش میکنم. وظیفه رسانه است، وظیفه ماست جناب آقای مهندس.
ممنون از لطف شما و همکارانتون.
ممنونم استاندار محترم استان کرمانشاه. پاینده باشید و خدا نگهدار. بله، خیلی متشکریم از انتخاب این موسیقی و ترانه زیبای کرمانشاهی. ممنونیم از تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه آقای شیار. خب با استاندار کرمانشاه صحبت کردیم، اما راجع به ظرفیت‌های گردشگری هم حتما صحبت می‌کنیم. شنونده باشین در بخشی دیگر. اما آقای زنده دلان برای ما کلی صحبت در راجع موضوع برنامه.
رسیدیم به اینجا که چجوری درست بتونیم انتقاد کنیم. یادمون باشه از مقایسه کردن دست برداریم، چون اگه مزایای رفتاری و گفتاری یه نفر دیگر رو به رخ طرف مقابلمون بکشیم، معمولا تأثیر انتقادمون معکوس میشه. توی جمع انتقاد نکنیم. انتقاد از یه نفر در میون جمع معمولا به ایجاد حس حقارت و دست کم حس شرمندگی منجر میشه. به موقع بگیم. از قدیم هم گفتن هر سخن جایی و مکانی دارد. شاید بهترین موقع برای انتقاد کردن مدت کوتاهی پس از ارتکاب همون عملی باشه که میخوایم ازش انتقاد کنیم. گفتگومونو مثبت شروع کنیم. بله، هر آدمی دوست داره که نقاط مثبتش دیده بشه و مورد تحسین قرار بگیره. به همین دلیل بهتر قبل از شروع کردن به انتقاد و تذکر دادن نقاط ضعف از یک یا چند نقطه قوت در فرد انتقاد شونده صحبت کنیم. این خیلی مهمه که ویران نکنیم، بسازیم. اگه لحن و کلماتی که برای انتقاد کردن انتخاب میکنیم نامناسب باشه، طرف مقابلمون حس میکنه که میخوایم اونو زمین بزنیم و اینطوری تأثیر حرفا و انتقاداتمون به حداقل میرسه. خلاصه این که عصبانی نشیم، اگه اشاره ای هم به اشتباه ما شد اونو بپذیریم و اجازه بدیم طرف از خودش دفاع کنه، بذاریم حرفشو بزنه، شاید نظر ما عوض شد. خلاصه این که دنبال ساختن باشیم. همین. شما هم به 2265252525 و 3036-37 راجع به این که چرا انتقاد از دیگران راحت تر از انتقاد خودمونه؟
اگر بعد از بررسی هایی که ما انجام دادیم و دقیق این بررسی رو انجام دادیم و میخواییم از یه نفر انتقاد کنیم، باید هم باید به صورت دست به دست حرکت کنیم و انتقاد نباید سلیقه‌ای باشه و مبانی اخلاقی رو در انتقاد باید رعایت کنیم. رعایت اصول اخلاقی و پذیرش انتقاد رو افزایش میده و انتقاد سازنده انتقادی که فرد مقابل اون رو بپذیره و صلاح اعمال خودش قرار بده. و انتقاد اگر سازنده باشه مفید هم خواهد بود. تشکر میکنم از برنامه.
یعنی 43 ساعته که بعضیامون در حال انتقاد از خودمونیم. یقه خودمونو زیاد میگیریم، چه درست چه نادرست. خلاصه دوچاریم به یه خود انتقادی مخرب. شک و تردید نسبت به خودمون و توانایی‌ها، پیش‌بینی‌های دلسرد کننده درباره آینده خودمون و سرزنش‌های درونی میتونه از ما یه آدم قربانی بسازه. به نظر شما چی کار باید کرد؟
بحث انتقاد هست. خب یک سری انتقادها به جهت سازندگی صورت میگیره، ارزشمند هست، قصد و غرضی درش نیست، لجاجتی درش نیست و اینها خوبه و انسانها هم باید انتقاد پذیر باشن تو این زمینه و سعی کنن خودشون رو اصلاح کنن. اما متاسفانه بعضی ها انتقاد رو برای سازندگی نمی کنن، به خاطر اینکه به طرف بفهمونن داره اشتباه میره یا مسخرهش کنن یا به نوعی آبروش رو پیش جمع ببرن، در مقابل جمع این کار رو انجام میدن. این کار درستی نیست و معمولا خیلی از افراد که نمیپذیرن انتقاد رو، این گونه انتقادات رو مورد قبولشون قرار نمیگیره و تو مسیر قرار نخواهند گرفت. امیدوارم اولا انتقاد درست کنیم، سازنده باشه، و ثانیا انتقاد پذیر باشیم.
شاید هم یکی از دلایلی که انتقاد پذیر نیستیم اینه که ذهنمون خیلی شلوغه. اولین قدم اینه که به افکارمون توجه کنیم. ما اونقدر با صداها و نداهای درونیمون خو گرفتیم که کمتر متوجهیم چه پیامهایی بر خودمون ارسال میکنیم. پس سعی کنیم افکارمونو بررسی کنیم.
شروع تازه برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه،
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگ،
روز از نو. نو.
خب عرض کنم خدمت شما که ساعت 7:50 است. در خبرها دیدیم که سهام عدالت هم افزایش پیدا کرده، خبر خوبیه، خیلی متشکریم. همراه روز از نو باشید، بریم سراغ خبرهای اقتصادی روز با آقای کریمی.
افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد روز از نویای عزیز. امیدوارم که صبح زمستونی خوبی رو آغاز کرده باشن و در نهایت پایان هفته دلانگیزی هم در پیش داشته باشن
انشاءالله. بریم سراغ خبرها.
بله در خدمت شما هستیم. همونطور که میدونید توی این روزهایی که گذشته بحث بودجه سال 1401 خیلی خبرساز بوده. به هر حال بودجه توی مجلس اعلام وصول شده، توی کمیسیون‌های تخصصی داره مورد بحث و بررسی قرار میگیره تا اینکه به صحنه علنی بیاد و راجبش تصمیم گیری بشه تا تبدیل به قانون بشه. اما در این بین رایزنی‌های مختلف داره میشه، گمانه‌زنی‌ها و به هر حال خیلی بازی‌های رسانه‌ای رو هم شاهد هستیم. یکی از موضوعات مهم در کنار کلا یارانه‌ها قراره توی این سه‌ماه آخر که به گفته آقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور قرار شد 2 برابر بشه، موضوع حذف ارز 4200 تومانی شایبه‌هایی رو به وجود آورده که این موضوع یا خوبه یا بده و اینکه باعث گرونی برخی کالاهای اساسی مثل تخم مرغ که تا شونی 100 خورده هزار تومان هم میرسه و اینا. یه سری تفکراتیه که واقعا خیلی زمینه علمی و استدلال منطقی پشتش
نیست. حالا یارانه ها مشخص نیست. آره. چون تکسیم شد ظاهرا.
عرضم بخدمت، نه آقای رضایی به این بحث رو داشتن که حالا در کنار بحث یارانه ها بونکارت هایی رو بود که به خانواده ها گفتن اختصاص خواهیم داد. اما موضوع اصلی اینه که با حذف ارز 4200 تومانی اتفاقا شاید اتفاقات خوبی خواهیم بود.
امیدواریم.
یعنی اینکه دست مافیا و بازار سیاه از این ماجرا انشالله کوتاه میشه.
خب البته آقای کریمی تا به هر حال بودجه تصویب نشه نمیشه راجع به نه قیمت ها نه یارانه نه هیچ چیز دیگه نمیشه واقعا گمانه زنی کرد. انشالله که بودجه با کمترین اشکال تصویب بشه و بعدش هم ما شاهد اتفاقی خوبی باشیم در کشور.
آقای فاطمی امین وزیر محترم سمت هم در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار گفتن که جلسات ستاد همیشه چهارشنبه‌ها با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شد، اما این جلسه که توی این هفته برگزار شد با حضور خود آقای رئیس جمهور بوده ظاهراً و گفتن که دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکرد خودشون رو به آقای رئیسی ارائه کردن. توی این جلسه رئیس جمهور درخواست داشتن که حتماً ما از سفره مردم حراست کنیم و جلوگیری بشه از افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی، ضمن این که باید از هزینه‌های غیر کالایی خانوارها از جمله بحث خدمات درمانی، حمل و نقل و تعمیرات لوازم خانگی هم گفتن که باید این حراست از سفره مردم اتفاق بیفته. توی این جلسه گزارشم از عملکرد ستاد تنظیم بازار توی بخش بازار مرغ و تخم مرغ، لبنیات، فولاد و سیمان هم ارائه شده. مرکز آمار ایران هم اعلام کرده که نرخ تورم سالانه آذر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 43.4% رسیده که نسبت به هم میزان مشابهش در ماه قبل 0.1% کاهش داشته. در مجموع نرخ تورم نقطه‌ای هم به عدد 35.2% رسیده و این نشون میده که نسبت به سال قبل توی همین زمان خانوار برای مجموعه کالاها و خدماتی که داشتن تهیه میکردن توی سال 99 35% باید بیشتر هزینه کنن. رئیس سازمان بورس توی نیمه آذر ماه با توجه به درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نامه‌ای به وزارت نفت میزنه و خواستار تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از احتمال قطعی گاز شرکت‌های سیمانی میشه. بر اساس پیگیری رئیس سازمان بورس، آقای فلاحتیان معاون وزیر نفت هم طی نامه اعلام میکنه که برای جلوگیری از هر گونه مشکل برای صنعت سیمان مقرر شده که برداشت نفت کوره با قیمت یارانه‌ای از مخازن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قبل از آغاز فصل سرما فراهم بشه. بنابراین هیچ گونه مشکلی برای تامین سوخت صنایع سیمان توی زمستون امسال انشالله به وجود نخواهد اومد.
خب متشکرم از شما آقای کریمی، در بخش بعدی هم باز در خدمتتون هستیم.
خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا این لحظه با روز از نو همراه بودید. راجع به انتقاد و اینکه چرا انتقاد راحت تر صحبت خواهیم کرد دقایق دیگر. من از خدمت مرخص میشم، میدونم که تا ساعت 8:40 با روز از نو همراهید.
اما ما تا بعد از خبر با شما هستیم. 8:40 دقیقه. متشکریم که روز از نو رادیو اقتصاد رو برای شنیدن در این صبح پنجشنبه انتخاب کردید. ممنونیم از همراهیتون.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او، و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.
خبر.